سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. انفجار در مسجد در شهر پشاور پاکستان دهات کشته و اضافه از 190 زخمی بر جا گذاشته. انفجار هنگام نماز جمعه رخ داد. محمد آسم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور بر رادیو مشال گفت که 56 تن کشته و 194 تن زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. بیشتر تا دقایق بعد. مقام‌های محلی امروز تایید کردند که نیروهای روس وارد شهر میکولایف اوکراین شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالیکیم یک مقام محلی در میکولایف در بیانیه ویدیویی گفته است که درگیری در بخش‌های از این شهر روان است. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد نهمین روز شد. لیسترایس وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که کشورش خواهان نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. این پس از آن است که نیروهای روس بر یک دستگاه هسته‌ای در اوکراین حمله کردند. خانم تراس این حمله را تهدید به امنیت و ثبات اروپا خوانده است. کمیته توسعه بین المللی بریتانیا میگوید که 286 میلیون پوند را که بوریس جانسون در عزم این کشور به افغانستان وعده کرده بسیار کند به این کشور سپرده می شود. این کمیته گفته است که افغانها به شدت به کمک نیاز دارند. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که افغانهای بیشتر بیکار و دچار فقر خواهند شد. وزارت خارجه هند میگوید که دومین محموله گندم را به افغانستان فرستاده است. سخنگوی این وزارت در توییترش نوشته است که 2000 تن گندم کمک هند از طریق بندر عطاری فرستاده شده و به زودی به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خواهد رسید. نخستین محموله 2500 تن گندم کمک هند اوایل هفته جاری از طریق گذرگاه تورخم به جلال آباد رسید. و زهرا جویا صاحب امتیاز و مدیر مسئول رسانه رخشانه در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم جا گرفته است. مجله تایم با انتشار عکس‌های این زنان از آنها به عنوان رهبران فوق‌العاده یاد کرده که به نوشته مجله برای یک جهان عادلانه‌تر کار می‌کنند. باز هم شما را خوش آمدید می‌گوییم. فهرست مختصری از داشته‌های این مجله خبری. ادامه تلاشی خانه‌ها توسط طالبان در کابل با وجود انتقادها و واکنش‌ها.
بعض موارد شاهد هستیم که اینا به شکل غیر منظم تلاشی میکنن که خودش سبب آزار و اذیت خانواده و فامیلا میشه.
سخنگوی قماندانی امنیه کابل چی میگوید؟
در این روند نیروهای امنیتی ما مقدار زیاد اسلحه به دست آوردند.
زهرا جویا خبرنگار افغان در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم قرار گرفت.
امیدوار هستم که ما بتانیم در ادامه دینیم شرایط سختی که رسانه ها قرار داره پیش بریم و به کارهای کارکرد خود برسیم.
و مقام ها تایید کردند که نیروهای روس کنترل دستگاه هسته‌ای زاپروژیا در جنوب شرق اوکراین را در دست گرفتند.
زاپروژیا بزرگترین دستگاه هسته‌ای در اروپا است و بیش از 1/5 عرصه برق مصرفی اوکراین را تامین می کند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. با وجود واکنش های زیاد نسبت به عملیات تصفیوی و تلاشی خانه ها توسط طالبان در کابل، آنها میگویند که این عملیات هنوز هم ادامه دارد. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون در باره انفجار مرگبار در پشاور پاکستان برایتان میگوییم. این انفجار در مسجد در شهر پشاور ده ها کشته و بیش از 190 زخمی بر جا گذاشت. پلیس پشاور گفته است که انفجار امروز هنگام نماز جمعه در مسجد اهل تشیع در کوچه رسالدار در نزدیک بازار قصه‌خوانی رخ داد. محمد آسم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور به خبرنگار رادیو مشال گفت که 56 تن کشته و 194 نفر زخمی شدند. با گفته او وضعیت صحی 6 تن از زخمیان وخیم است. علی اصغر یک باشنده محلی در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس چشم دیدش را از این رویداد قصه کرد.
بس نماز کی تیاری ہو رہی تھی اور کافی لوگ
برای ادای نماز در مسجد آمادگی می گرفتم. در این اثنا یک دهشتگر آمد و بر هر یکی از مردم تیراندازی کرد، سپس خود را منفجر ساخت. افراد زیاد کشته و زخمی شدند.
دفتر فرمانده پلیس شهر پشاور در بیانیه گفته است که دو حمله کننده هنگام تلاش برای وارد شدن به مسجد بر نیروهای پلیس تیراندازی کردند که در نتیجه یک پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شد. در بیانیه آمده که پس از تیراندازی در مسجد انفجار رخ داد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و سی و شش دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. با وجود واکنش‌های زیاد نسبت به عملیات تصفیوی و تلاشی خانه‌ها توسط طالبان، آنها می گویند که این عملیات در کابل هنوز ادامه دارد و در جریان آن مقدار زیاد سلاح سبک و سنگین به دست آمده. اتحادیه اروپا و شماری از سازمان‌های بین المللی از طالبان خواستند که تلاشی خانه ها را متوقف سازند. بیشتر در این گزارش.
طالبان در حالی از دستاوردهایشان در جریان تلاشی خانه به خانه خبر می‌دهند که این موضوع با انتقادات در داخل و بیرون افغانستان مواجه شده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل امروز جمعه در هشتمین روز این تلاشی ها به رادیو آزادی گفت:
در این روند نیروهای امنیتی ما مقدار زیاد اسلحه به دست آوردن. تازه در حوزه چهارم امنیتی از یک خانه 10 راکت انداز امریکایی به دست آمده و روز گذشته در ساحات حوزه دوم از یک خانه 7 تانک را بیرون کرده.
آقای زدران ادعا میکند که در جریان تلاشی برخی افراد اختطاف شده را نیز نجات دادند. با آنکه او درباره مقدار دقیق مهمات و اسلحه‌های به دست آمده در جریان این تلاشی‌ها چیزی نمی‌گوید، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفته بود که در جریان تلاشی‌ها 400 میل اسلحه، 10 ماین، 13 تن مواد انفجاری و حدود 60 موتر زرهی و دولتی به دست آمده است. آقای مجاهد همچنان گفت که 19 آدم ربا، 53 سارق و 6 عضو گروه داعش در جریان این تلاشی ها بازداشت شدند. اما برخی افراد که خانه هایشان تلاشی شده و به دلیل مشکلات امنیتی نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند که طالبان در جریان تلاشی ترسناک عمل میکنند.
باید یه هماهنگی با این وکیلا گذر باید از قبل صورت بگیره و شکل تلاشی هم باید کم منظمتر شود، چون ما بعض موارد شاهد هستیم که اینا به شکل غیر منظم تلاشی میکنند که خودش سبب آزار و اذیت خانواده و فامیلا میشه.
برخی از افراد هم از این تلاشی ها استقبال کردند و آن را یک اقدام خوب برای تامین امنیت دانستند. اما سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، بریتانیا و شمالی از سازمان‌های حقوق بشری جهان از طالبان خواستند که این تلاشی‌ها را متوقف سازند و به حقوق مردم احترام بگذارند. روند تلاشی طالبان در کابل و برخی ولایت‌های شمالی هنوز هم ادامه دارد. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت مخالف طالبان، در صفحه توییتر خود نوشته است: اکنون که تمرکز جهان بر اوکراین است، طالبان تلاشی را در کابل و ولایت‌های شمالی افزایش دادند. او اما گفته که آنان هراسی از این کار ندارند و با مقاومتشان برای شکست دادن طالبان ادامه می‌دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدها باشنده یک کنر در مراسم جنازه جوانی در این ولایت شرقی افغانستان اشتراک کردند که گفته می شود او روز گذشته در تیراندازی طالبان کشته شد. طالبان درباره رویداد چی گفتند؟ در این گزارش بشنوید.
مراسم جنازه جوانی که به روز پنج شنبه در تیراندازی طالبان در مراسم عروسی برادرش در کنر کشته شد. جنازه او امروز جمعه در اسدآباد مرکز کنر به خاک سپرده شد. قاری یاسین که دانش آموز صنف 11 هم بود، در مسیر راه ولسوالی شگل در تیراندازی طالبان محلی زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه جان داد. اعضای خانواده اش میگویند که او پس از مراسم عروسی با دوستانش به سوی ولسوالی شگل برای چکر می رفتند که در مسیر راه در ایست بازرسی طالبان تصادفاً شیشه عقب نمای موترشان به یک طالب برخورد میکند و پس از آن فرد مسلح طالبان بر آنان شلیک کرده است. دکتر منگل کاکای این جوان به رادیو آزادی گفت:
این غم بزرگ برای خانواده ما است. او برادرزاده خرد من و زیاد جوان بود و اینکه مراسم عروسی ما به غم مبدل شد.
با آنکه پیش از این گفته شده بود که این جوان به دلیل شنیدن موسیقی از سوی طالبان کشته شده، اما کاکایش ظاهراً این موضوع را رد میکند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این رویداد را محکوم کردند. مسئولان شفاخانه کنر میگویند در این رویداد دو نفر زخمی شدند که یک تنشان جان باخت و دیگرش برای درمان به نینگرهار منتقل شده است. مسئولان محلی طالبان در کنر با تایید این رویداد گفتند که عاملان آن بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم از آغاز بررسی ها در پیوند به این رویداد خبر می دهد.
این موضوع زیر بررسی است. فکر می کنم که رویداد سهواً رخ داده، اما هنوز هم جزئیات کامل نداریم و زمانی که اطلاعات جمع آوری شد بعداً شریک ساخته خواهد شد.
خانواده قاری یاسین هم خواستار اشد مجازات با عاملان این رویداد است. این چندمین مورد است که در نتیجه شلیک افراد طالبان غیر نظامیان کشته می شوند. پیش از این در دو رویداد دیگر در ایست بازداشت طالبان در کابل، یک دکتر و یک دختر جوان در نتیجه شلیک افراد طالبان کشته شدند.
تشکر که تا این دم با من و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی همراه هستید. زهرا جویا خبرنگار افغان در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم قرار گرفت. این مجله با انتشار عکس‌های این زنان از آنها به عنوان رهبران فوق‌العاده یاد کرده که به نوشته مجله برای یک جهان عادلانه‌تر کار می‌کنند.
مجله تایم لندن به روز پنجشنبه فهرست 12 زن را به عنوان زنانی در سال 2022 منتشر کرد که برای تأمین برابری تلاش کردند. زهرا جویا خبرنگاری افغانستان و مؤسس رسانه رخشانه که فعالیتش متمرکز بر زنان است در این فهرست قرار گرفته است. بانو جویا که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به لندن پناه برده میگوید که در دور نخست حاکمیت طالبان به دلیل ممنوعیت آموزش دختران با لباس پسرانه و به نام محمد با آموزش در مکتب ادامه داده است. او که راه دشواری را برای رسیدن به جایگاه امروزیش پیموده میگوید که با تیم کاریش در رسانه رخشانه به مبارزه برای دستیابی زنان افغانستان به حقوقشان و آزادی ادامه میدهد.
فعلا با استفاده از پلتفرمی که برای زنان افغانستان ایجاد کردیم رسانه رخشانه میخواییم با این فعالیت داشته باشیم. امیدوار هستم که ما بتانیم در ادامه دینیم شرایط سختی که رسانه ها قرار داره و شرایطی که محدودیت بسیار زیاد است علیه رسانه ها و آزادی بیان پیش بریم و به کارهای کارکرد خود برسیم.
بانو جویا میگوید که این گزینش نشان میدهد که جهان مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان را که در این شرایط دشوار برای حقوقشان مبارزه میکنند فراموش نکرده است. او از زنانی که در افغانستان هستند میخواهد که زیر فشار شرایط موجود نروند و به تحصیل و دادخواهیشان برای دستیابی به حقوقشان ادامه دهند. زهرا جویا متولد ولسوالی ورس ولایت بامیان و دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی است. او همزمان با ادامه تحصیل کار خبرنگاری را در سال 2011 در کابل با یکی از رسانه های خصوصی آغاز کرده است. بانو جویا در سال 2022 رسانه رخشانه را ایجاد کرده و اکنون در دیار غربت کارهای این رسانه را مدیریت می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های محلی امروز تایید کردند که نیروهای روس وارد شهر میکولایف اوکراین شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که کشورش خواهان نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره اوکراین شده. همکارم ژکفر احمدی تحولات اوکراین را دنبال کرده.
اداره هسته‌ای اوکراین گفته که در دستگاه هسته‌ای زاپروژیا هیچ نشت دیدن نشده.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای نیز به نقل از مقامات ناظر اوکراین گفته که به تأسیسات اصلی دستگاه زیان نرسیده. به گفته این اداره سطح تششعات هم تغییر نکرده. اداره محلی زاپروژیا گفته که نیروهای روس کنترل دستگاه را در دست گرفتند. کیف هم تایید کرده که نیروهای روس وارد تأسیسات شدند. زاپروژیا بزرگترین دستگاه هسته‌ای در اروپا است و بیش از 1/5 عرصه برق مصرفی اوکراین را تامین می کند. بر اساس پروتکل کنوانسیون ژنو، حمله های نظامی بر تأسیسات هسته‌ای منع است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از رویداد در سخنرانی ویدیویی گفته اروپایی ها لطفاً بیدار شوید. بس سیاست مدارانتان بگویید. نیروهای روس بر دستگاه هسته‌ای در اوکراین شلیک می کنند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با اشاره به حمله بر این دستگاه امروز در نشست خبری مشترک با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بروکسل چنین گفت:
این حمله بیانگر عملکرد بیباکانه در این جنگ است و اهمیت پایان بخشیدن آن و بیرون شدن تمامی نیروهای روس و دخیل شدن در تلاش‌های دیپلماتیک با نیت خوب را نشان می‌دهد.
آقای استولتنبرگ این سخنان را پیش از نشست وزیران خارجه ناتو ابراز کرد. این نشست برای بحث در مورد بحران اوکراین در حال برگزاری است.
در همین حال رأی مثبت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد درباره قطعنامه این سازمان که در مورد نکوهش حمله روسیه بر اوکراین به تازگی تصویب شد با واکنش های در میان افغان ها روبرو شده است.
سید طیب جواد سفیر افغانستان در مسکو با نشر بیانیه در صفحه تویتر این سفارت نگاشته است که رأی مثبت افغانستان به محکوم کردن روسیه در نشست عمومی سازمان ملل متحد برخلاف منافع افغانستان است. اما نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در صفحه تویترش با نوشتن 9 مورد از این تصمیم دفاع کرده است. آقای فایق نگاشته است که افغانستان این تصمیم را با هماهنگی سازمان ملل متحد و به حمایت از مردم اوکراین، تهاجم ارتش سرخ به افغانستان و دوام 40 سال جنگ و بدبختی افغانان در نتیجه این تهاجم و پشتیبانی مردم افغانستان از زندگی مسالمت‌آمیز گرفته است. آقای فایق نگاشته است این حمایت به اساس منافع ملی افغانستان در مشارکت با کشورهای دوست که میزبان صدها هزار افغان هستند و وعده کمک نقدی میلیون ها دلار را از طریق برنامه جلوگیری از بحران بشری ملل متحد در افغانستان کردن صورت گرفته است. پیش از این حکومت طالبان در جنگ روسیه و اوکراین اعلام بی‌طرفی کرده بود و از هر دو کشور خواسته بود که چالش ها را از راه گفتگو حل کنند. در همین حال طالبان این حمایت آقای فایق از تصمیم ملل متحد را به نمایندگی از افغانستان نه بل نظر شخصی او عنوان می کنند. این تصمیم نصیر احمد فایق با واکنش های همکارانش نیز روبرو شده است. لطف‌الله لطفی سکرتر نخست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در تویترش نوشته است رأی مثبت در مورد محکوم کردن روسیه انحراف از موقف بی‌طرفی دائمی در موقعیت های جهانی است. از سوی هم برخی از مقام‌های پیشین حکومت گذشته نیز جنگ در اوکراین را تحریم می‌کنند و خواهان احترام بدون قید و شرط به حقوق بشر و قوانین بشری هستند. نصیر اندیشه سفیر پیشین افغانستان در ژنو در این مورد گفت:
افغانستان خوب می داند زمانی که جنگ دامنگیر یک ملت می شود و به دست نیروهای تروریست و مستبد می افتد، نخستین قشر که آسیب می بیند غیر نظامیانند. به همین دلیل ما جنگ در اوکراین را محکوم می کنیم و خواهان احترام بدون قید و شرط به حقوق بشر و قوانین بشری هستیم.
این نشست عمومی سازمان ملل متحد به گونه عاجل به درخواست شورای امنیت این سازمان برگزار شد. در این نشست از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به شمول افغانستان 141 کشور رأی مثبت دادند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمله روسیه بر اوکراین را محکوم می کند.
آنچه در دقایق باقی مانده این مجله خبری نشر می شود امید مرزبان به شما معرفی می کند.
بیشتر از خبر
سلام، در این بخش برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در 10 دقیقه دیگر از افزایش چشمگیر در کشت کوکنار در ولایت فرا به شما خواهیم گفت و اینکه طالبان کشت کوکنار را منع نکردند.
پارسال ما خیلی گندم کش می‌کردیم، امسال دیگه دیده که مردم داسالات تیزی تا
تریاک بیشتر ما امسال دو چند از گندم بیشتر تر مچی کاشته تریاک کاشته دیگه.
همچنان شماره از پیام هایی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید پخش خواهیم کرد، ما را همراهی کنید. در ولایت فراد خانان میگویند نسبت به هر زمان دیگر اکنون بیشتر کوکنار کشت کردند. آنها دلیل این کار خود را مشکلات اقتصادی میدانند و میگویند سود کوکنار به مراتب بیشتر است. به گفته این دهقانان طالبان مانع کشت کوکنار در ولایت فراد نشدند. بیشتر در این گزارش.
اینجا من زمین دارم 3 جریب تریاک کاشته دیگه.
این آیت الله از روستای برنگ توت شهر فراد است که امسال در زمینهایش کوکنار کاشته. برنگ توت تقریبا در 10 کیلومتری شمال شهر فراد موقع دارد. این آیت الله 32 ساله که نانآور خانواده 8 نفره است، برادر آزادی گفت که امسال در 3 جریب از 5 جریب زمینش کوکنار کشت کرده است و بقیه‌اش را گندم، چون که به گفته او مفاد کوکنار بیشتر از سایر چیزا مثل گندم است.
پرسال ما خیلی گندم کش میکرده، امسال دیگه دیده که مردم میگاسالا تیزی تریاک بیشتر، ما امسال دو چند از گندم بیشتر تر مچی کاشته تریاک کاشته دیگه. پینجا من زمین دارم 3 جریب تریاک کاشته دیگه.
علی جان از روستای شیوان ولسوالی بالا بلوک فراست. این دیقان فرایی هم امسال در 15 جریب از 20 جریب زمینش کوکنار کش کرده. علی جان 28 ساله برادر آزادی گفت که حکومت طالبان مانع کشت کوکنار نشده، بنابر این او و سایر دهقانان در این ولسوالی کوکنار کشت کرده اند.
امروز شش کال غنم بر جای تریاک کرده دی.
ما این سال به جای گندم تریاک کشت کردیم. امارت اسلامی آمده با ما کار ندارد. منون تریاک خوب حاصل می دهد و مفاد بیشتر دارد. تا حال امارت اسلامی هم مانع کشت کوکنار نشده. تمام مردم امسال تریاک کشت کرده و می گفتند خوب حاصل می دهد.
گرد خلق کار لو شش کال وایشا سلام و دیت دولت کار نپلیری.
برخی از دهقانان در فرام می گویند که از یک جریب کشت کوکنار 10 کیلو تریاک به دست می آید و مفاد تریاک نسبت به گندم بیشتر است. مقام های محلی طالبان در فرام می گویند که دهقانان از روی مجبوریت دست به کشت کوکنار زده هند. اما آنان نمی گویند که در چه مقدار زمین در فرام امسال کوکنار کشت شده. یک گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سال 2020 نشان می‌دهد که کشت کوکنار در ولایات کندار و فراد 48% افزایش یافته بود. مولای عبدالمبین فیصل سرپرست اداره زراعت فراد به رادیو آزادی گفت دهقانان به بذرهای اصلاح شده دسترسی ندارند، از این رو در زمینهایشان کوکنار کاشته‌اند.
بعضی ولسوالی که ولکه در بکوا ولسوالی، بالا بلوک ولسوالی، فرارود ولسوالی،
در بعضی از ولسوالی ها مثل بکوا، بالا بلوک، فرارود و این ساحات کوکنار کشت شده. به این خاطر مردم کوکنار کشت کردند که توان اقتصادیشان بسیار ضعیف است. توان خرید تخم بذری خوب را ندارند. تخم های بذری خوب پیدا نمی شود و مواد خوراکی هم قیمت شده. به خاطر پیدا کردن نفقه عیالشان مجبور هستند کوکنار کشت کنند.
شان گراندی نو خلق د خپل ستلیا د وجه څخه د عیال نفقه په بل ډول نه برابرېږي. هغه مجبور د کوکنار وکړلو ته دي.
طالبان در آغاز دوره اول حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی کشت کوکنار را منع نکرده بودند، اما به اساس برخی از گزارش ها در سال 1999 ممنوعیت وضع کردند. از سوی دیگر گزارش های از سود بردن طالبان از تجارت مواد مخدر پخش شده، چیزی که سخنگویان طالبان نمی پذیرند. به طور مثال مرکز خبر رادیو آزادی یک گزارش اختصاصی ناتو را در سال 2020 دیده بود. در بخش از گزارش مفصل آمده که طالبان در سالهای اخیر توان مالی خود را از طریق افزایش سود حاصل از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معدن و صادرات افزایش دادند. در ادامه تخمین زده شده بود که این گروه در سال مالی که در مارچ 2020 ختم می شد 1.6 میلیارد دلار درآمد داشت. کشت کوکنار در دوران حاکمیت نظام جمهوریت بیش از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 هم در مناطق مختلف افغانستان از جمله هلمند و فراه ادامه یافت. یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار نشان می‌دهد که میزان کشت کوکنار در طول دو دهه در افغانستان به طور مستمر رو به بالا بود. حتی به وصف هان که حکومت ایالات متحده برای مکوس کردن این روند 9 میلیارد دلار هزینه کرده بود.
شنیدید که طالبان ظاهراً با کشت کوکنار کاری ندارند، اما با تجلیل از جشن نوروز چی؟ اکنون که آمد نوروز است و سال نو میرسد، این سوال مطرح میشود که آیا طالبان با برگزاری جشن نوروز مخالفت خواهند کرد؟ در گذشته چنین بوده و در دوران حاکمیت نخست طالبان در دهه 90 میلادی تجلیل از جشن نوروز حرام دانسته و ممنوع شده بود.
در خانه خود کردیم، نمون نمون که تجلیل کنیم یا میله برای بچه.
از چگونگی بزرگداشت نوروز زیر حاکمیت دوره نخست طالبان قصه می کند. نفس جان خانم 75 ساله ای که همه عمر خود را در پایتخت کابل گذرانده است و گواه تحولات و رویدادهای چندین دهه در افغانستان بوده است. نفس جان میگوید هر چند نوروز از جشنهای کهن در افغانستان است، اما طالبان در دور نخست حاکمیتشان بر افغانستان آن را از چشم انداختند.
سال نو تجهیز میکردیم که میرفتیم شاشهی باغ بابر، اینه میگم اینا نو خدا میبردم میشیشتیم کل ما میخوردیم خشقون خانه یگان قوم خود سال تبریکی میرفتیم. اینم طالبان که نو اومدن در دور اول خجازه نداد کلگی در خانه خود سال نو خود تجهیز کردن، جای نمون بچه را بره دخترا را بره، ما ایام باش که سال میمونه نمیمونه.
نوروز هر سال نو خورشیدی با مراسم ویژه جهنده بالا و با حضور مقامهای بلندپایه دولتی، حکومتهای گذشته در ولایت بلخ به گونه نمادین بزرگداشت میشد. مردم نیز از ولایات مختلف برای اشتراک در این مراسم و تجلیل از میله گل سرخ به این ولایت سفر میکردند. با این حال توی محمد بگزاد از فعالان مدنی در ولایت بلخ میگوید امسال حال و هوای آمادگی ها برای بزرگداشت از نوروز کمرنگ است.
حال و هوای تجلیل نوروز نسبت به سالهای قبل در ولایت بلخ بسیار زیاد کمرنگ است و مردم علاقمندی بیشتر در تجلیل نوروز تا این حال ندارد. مهمانایی که ما در سالهای قبل داشتیم از خارج از ولایت می آمد، شور و هیجان با آمده نوروز در بلخ زیاد می شود و ما امیدوار هستیم حکومتی محلی و همچنان حکومت مرکزی دهی راستا در روند تجلیل ازی یک گام مثبت و ارزش های فرهنگی و ارزش های ملی داشته باشه.
با این همه حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تجلیل از نوروز را حرام و خلاف شریعت می داند، اما بر رادیو آزادی گفت تا هنوز درباره تجلیل شدن و یا نشدن آن تصمیم گرفته نشده است.
هنوز روزهای زیاد مانده است، بعدن در مورد جنده بالا و تجلیل از سال نو تصمیم گرفته خواهد شد، هم اعلامیه نشر خواهیم کرد و هم آگاهی دهی خواهد شد.
تجلیل از نوروز پیش از این هم همواره با انتقادهای از سوی رهبران مذهبی به همراه بوده و حرام دانسته می شود. اما برخی از عالمان دین به این نظرند که دستور منع بزرگداشت از جشن نوروز در هیچ بخشی از آموزه‌های اسلامی به گونه واضح نیامده است و بزرگداشت از این روز به عنوان یکی از جشن‌های سنتی مردم کار خوبی است. برخی از فرهنگیان نیز تجلیل از نوروز، میله گل سرخ و میله دهقان را ارزش‌های مهم فرهنگی و ملی عنوان می‌کنند.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
رادیو آزادی روزانه ده ها پیام صوتی از شما دریافت میکند. ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش میکنیم. اکنون هم یکی از همان فرصت های خوب و مناسب دست داده تا از شما بشنویم.
محمد نعیم محمدی هستم، از یکی از معلولین، یک تن از معلولین عضو انجمن ملی نابینان مربوط نایه نوم. ما شکایت داریم که این نایه نوم در بلکی تحت معلولین که تحت پوشش قرار نگرفته، نابینان هیچ کمک نکنه. ما از طریق دفتر خود میخواییم که برای ما کمک کنه. آنی دفتر ما را هم دونم پشتشی در بلکی نمیگرده، اونم دو قدر اهمیت نمیتیشه. انجمن ملی نابینان او قدر سطر راج سرشدی وزارت تبدیه است دیگه، ما را از اون طریق کمک بکنه. دیگه این وکیلا به درد ما نمیخوره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، در بسیار مشکلات به خدا جان مواجه هستیم. بسیار بسیار دیگه مشکلات اقتصادی ما زیاد شده. اگر به مهاجرین حساب کنیم، ما اینجا مهاجر هستیم به خدا. اکثریت از این مردم، یعنی تیم ما مهاجر است. اگر به مستحقین حساب کنیم، مستحق است. اگر به کارگری حساب کنیم، اینا مزدورکار هستند. هیچ کار نیست، بار نیست. بسیار مشکلات داریم.
سلام برادوی آزادی، من بنده از ولایت بدخشان مسئول اون قره شینگان. همه قره کمک هایی که از خارج آمد ما هیچ کمک ندیدیم در منطقه شینگان، خصوصا مسئول اون. رادیو آزادی خواهشمندم صدای مرا نشر کنید.
رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. از 7 شام به بعد روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا پخش می‌شود. وقت بخیر.
بیشتر از خبر.